با اعلام ساعت 11:30 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه صدید.
این لحظه حالت مرکوزه 40,000,076,000
صدی، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو و رادیو انتخابات که برنامه صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید و همچنین سلام میکنم خدمت همه بینندگان محترم که از طریق تلویزیون تعاملی آرا و تیوا ما رو میبینن. برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم در خصوص الزامات رونق بخشی به وضعیت مسکن و نقش پیشرانون در اقتصاد ملی میخوایم صحبت بکنیم. دعوت میکنم تا ساعت 17 برنامه صدید رو همراهی بفرمایید. همطور که عرض کردم خدمتون، در مورد الزامات به رونق بخشی به وضعیت مسکن در دولت 13 هم می‌خوایم صحبت بکنیم. از جمله مطالبات اساسی امروز جامعه ایرانی در حوزه اقتصاد خانوار و جامعه نیاز به مسکنی که متاسفانه به صورت شدیدی بازار اون افسار گسیخته شده. دولت فعلی و وزارت تخصصی مسکن و شهرسازی هم از همون ابتدا در مقابل طرح‌های ساخت مسکن همچون مسکن مهر روی کردی سلبی داشته و با ارائه طرح‌های جایگزین تلاش‌های قبلی رو راکت کردیم. وضعیت باعث شده نه تنها طرح‌های ساخت و ساز مسکن در کشور ادامه پیدا نکنه، بلکه هیچ جایگزین نیز ارائه نشه و تولید مسکن در کشور به کمتر از یک چهارم سال‌های قبل تقلیل پیدا بکنیم. مثلا همچنین سبب شده نه تنها مسکن به سمت گرانی و تورم شدید در 8 سال گذشته نیل پیدا بکنه، بلکه تمام ابعاد تولیدی و اقتصادی کشور رو با مشکل مواجه کرده. تلاش میکنیم در برنامه امروز صدید ابعاد مختلف رونق بخشی به وضعیت مسکن رو با حضور کارشناسان در استودیو پخش رادیو گفتگو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان جناب ابوالفضل نوروزی هستیم، پژوهشگر و کارشناس مسکن. خدمت جناب نوروزی عزیز سلام و عصر بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر مهمانان. انشالله برنامه خوبی باشه و کمک کنه به خونه دار شدن مردم. انشالله
خیلی متشکر. آقای جواد زارعی پژوهشگر و کارشناس بازار مسکن هم دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز هستن، خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد بگم.
منم سلام میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته و بتونه مفید باشه بحثمون.
انشالله. جناب فخرالدین زاوه از کارشناسان مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، اگر عنوانشون درست قرائت کرده باشم، دیگر مهمان برنامه امروز صدید هستن، خدمت ایشون هم سلام و وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. جناب محمد رضا عبدلی هم پژوهشگر و کارشناس بازار مسکن در مرکز پژوهش‌های مجلس، دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز ما هستن، خدمت ایشون هم سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکر از هر چهار بزرگواری که امروز قبول زحمت کردند و در برنامه صدید حضور پیدا کردند. جناب نوروزی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب خیلی‌ها معتقد هستن که به هر حال بخش مسکن یه نقش پیشرانی در اقتصاد ملی ایفا میکنه. ده‌ها صنعت حداقل وابسته به صنعت مسکن هستن. اگر صنعت مسکن در یک کشوری راه بیفته، حتما صنایع دیگر رو هم با خودش به حرکت در خواهد آورد. یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که حالا در طی حالا دو دوره قبلی ریاست جمهوری افتاده، حالا روزهای پایانی دولت 12 رو هم داریم سپری میکنیم و دولت آقای احمدی نژاد. اگر بخوایم یه بررسی اجمالی داشته باشیم، بخوایم ببینیم در چه فضایی داریم صحبت میکنیم، شرایط بازار مسکن در 16 سال اخیر تقریبا چگونه بوده و یه چشم اندازی رو هم بعدا ان شاء الله در سالهای و پرسش‌های آتی بتونیم مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونجوری که خودتون فرمودید، بخش مسکن خب یک بخشیه که با سایر صنایع ارتباطات پسین و پیشین خیلی زیادی داره، حداقل با 120 صنعت ارتباط داره و میتونه به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی سایر بخش‌ها رو به حرکت در بیاره. حالا در تو با اینکه تو 16 سال گذشته چه اتفاقی صورت گرفت، ببینید خب یه بخشی خب در زمان آقای احمدی نژاد، اگر بخوایم پاسخ دقیق‌تری بگم خدمت شما، تو حوزه افزایش عرضه مسکن اتفاقات خوبی افتاد. ببینید چون که طبق مطالعات طرح جامعه مسکن، حداقل سال 1,000,000 مسکن باید تو کشور ما ساخته میشد. یعنی حالا از سال 1995 تا 1405 توی 10 سال گفته شده که برای برابری عرضه و تقاضای بازار مسکن،
بله،
باید 1,000,000 واحد مسکن، نزدیک 1,000,000 واحد مسکنی ساخته میشد. ولی خب تو دولت‌های زمان آقای احمدی نژاد هم یکی از مسائل جدی هم که پیش اومد این بود که عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم برابری نداشتن و خب بحرانی پیش اومده بود، نیاز بود که تو اون بره هم عرضه مسکن افزایش پیدا کنه. لذا خب یکی از کارهای خوبی که انجامشون بود، بالاخره حدود در کل تو طول 8 سال زمان احمدی نژاد حدود 4,000,000 مسکن در قالب پروژه مسکن مهر ساخته شد. حالا یه بخشش مسکن مهر روستایی بود، یه بخشش مسکن خودمالکی بود که وام ساخت پرداخت می‌شد و حالا یه بخشش هم نزدیک 2.5 میلیون پروژه های اون اختصاصی مسکن مهر بود که ساخته شد. ولی متاسفانه حالا تو خود پروژه مسکن مهرم خب بالاخره حجم کار بالا بود، انتقاداتی هم به طور کلی وجود داشت که انتقادات درستی هم بود. مثلا عرض کنم خدمت شما این که بعضن پروژه ها مکانیابی بعضی از پروژه ها مشکل داشت، عرض کنم خدمت شما بعضن بلند مرتبه سازی هایی صورت گرفت که شاید ضرورتی نداشت که اون اتفاق انجام بشه. ولی من حیث مجموع اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم، بالاخره 16 میلیون فرد اگه بعد خانوار 4 در نظر بگیریم، خب اینا تونستن خونه دار بشن و کمک کننده بود به اون افرادی که واجد شرایط و مشکلاتی که تو حوزه مسکن داشتن. ولی خب متاسفانه تو حوزه ساماندهی تقاضای سرمایه‌ای زمانهای احمدی نژاد کوتاهی جدی صورت گرفت. ساماندهی تقاضای سوداگری که عرض کردم خدمت شما چی است؟ ببینید، بحث این است که الان بازار مسکن تو کشور ما به بهشت دلالان و سوداگران تبدیل شده و تقریبا 72% از تقاضای بازار مسکن تقاضای سرمایه‌ایه، نه تقاضای مصرفی. یعنی افرادی که ورود پیدا میکنن به بازار مسکن میخوان سرمایه‌شون افزایش بده، به عنوان یک شغل دارن به این حیطه نگاه میکنن، این حوزه نگاه میکنن و فقط حدود نزدیک 30%، نزدیک 27% تقاضاشون تقاضای مصرفیه که برای مستأجرین، برای اونایی که میخوان خانه تشکیل بدن. خب تو اون برهه خب باید ابزارهایی برای جلوگیری از تقاضای سرمایه‌ای خب تعبیه میشد، مثل مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن که از صدها سال پیش تو کشورهای مختلف داره پیگیری میشه. مثلا مالیات بر عایدی سرمایه، کپیتال گین تکس یا مثلا سی جی تی گفته میشه، خب کوتاهی شد اون موقع این جلو نرفت. یا مالیات بر خونه‌های خالی یکی از راهکارهایی که تو برای کنترل تقاضای سرمایه برای احتکار جلوش گرفته میشه، من اگه بخوام جمع‌بندی کنم. و بحث لند ولیو تکس که LVT گفته میشه، مالیات بر ارزش زمین که میاد باعث افزایش بهره‌وری زمین میشه و حالا اگر توضیحات بعداً توضیحات مفصل تمی خب این کار انجام نشد.
درسته.
اگر میخواید من دولت آقای روحانی هم تو خیلی مختصر عرض کنم، اگه
خیلی کوتاه حالا
زمان آقای روحانی هم خب این 8 سالی هم که بود، خب متاسفانه نه در حوزه ساخت کاری انجام شد،
بله،
نه تو در حوزه کنترل تقاضای سرمایه.
درسته.
یعنی در دو حوزه‌ای که میتونست به بازار مسکن رونق بده، خب متاسفانه کاری انجام نشد، بعضا حتی مخالفت های جدی شد. یعنی مثلا تو حوزه عرضه مسکن مثلا آقای آخوندی روز آقای روحانی که اصلا جزء تبلیغاتی که انجام میدن این بود که دوران ریاست جمهوری مثلا الان گفتن که من مسکنه رو ادامه میدم، قطعا هم ادامه میدن، خب جلوش گرفتن. آقای آخوندی روز رأی اعتمادش تو مجلس گفتن که کی گفته من مخالف مسکن مهر، اصلا مسکن مهر رو من ابداع کردم، اصلا من وارد ادبیات برنامه‌ریزی مسکنش کردم، من قطعا با اصلاحاتی ادامه میدم، خب جلوش گرفتن. یعنی تو عرضه رو که این که گفتن مسکن اجتماعی رو که هیچ کاری انجام نشد. از اونور تو حوزه تقاضای سرمایه هم، کنترل تقاضای سرمایه هم، خب زمانی که مجلس طرحی داشت برای مالیات بر آیدی سرمایه، آقای آخوندی نامه نوشت، نامش هم تو رسانه هست، و گفت جلوی این طرح باید گرفته بشه، و آقای لاریجانی که رئیس مجلس بودن جلوی اینو گرفتن. تو حوزه مالیات بر خونه‌های خالی با وجود اینکه مجلس قانونش هم تصدیق کرد، ولی از یک خونه در زمان ایشون مالیات گرفته نشد، اون سامانه املاک استان که باید بالا می آوردن هم اونم رونمایی نکردن. یعنی عملا نه هم در حوزه ساخت هم در حوزه تقاضای سرمایه هیچ اتفاقی نیفتاد، بعضن حتی مخالفت های جدی هم صورت گرفت که میبینیم الان وضعیت مسکن شده اینجوری تو کشور.
خیلی ممنونم آقای هزاره‌ای. همین نکته که حالا آقای نوروزی هم فرمودن، یه اصلی ما تو قانون اساسی داریم که حال تکالیف دولت رو تو حوزه مسکن مشخص میکنه، صراحتا قانون اساسی تأکید داره که دولت باید برای تأمین مسکن به هر حال مسئولیت‌های خودش رو بپذیره و کارش رو انجام بده. حالا ما متأسفانه چون این حوزه راهبردی هم هست و مثل خیلی از حوزه راهبردی خیلی بهش توجه نمیشه در ادوار مختلف دولت‌هایی که بر سر کار اومدن، یک نگاه به هر حال سینوسی بوده در یک دولتی مثل دولت های احمدی نژاد، یه نگاه مثبتی به حوزه مسکن بوده. خود آقای رئیس جمهور اون دوره من خاطرم هست پیگیر می‌شدن، یعنی تا خود آقای احمدی نژاد اگه پیگیر موضوع مسکن مهر نبودن حتما اتفاقات خوب هم در این حوزه نمی افتاد. بعد در دولت آقای روحانی به تعبیر آقای نوروزی به حال هم سیاست گذاری ها متوقف میشه برای اینکه اون سوداگری از بازار مسکن حذف بشه، هم از اون طرف به حال برنامه مشخصی هم دولت برای تامین مسکن نداشته، خیلی جا هم برخورد سیاسی شده، یعنی گفتن مسکن مهر نباشه مسکن اجتماعی باشه، ولی یه آجر روی مسکن اجتماعی هم بهار نشده. توضیحات شما رو بشنوید.
از شما خدمت شما که من از سخنان آقای نوروزی ادامه میدم. ببینید بعد از در واقع افزایش تقاضای شهرنشینی و تقاضا برای اشتغال و ازدواج، خب تقاضا برای مسکن هم به تبع افزایش پیدا کرد. دولت ها اومدن برای یه سری اقشار کم درآمد قوانینی رو، حالا چه دولت های مثلا اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، چه کشورمون ایران که از سال 1334 توی قانون شهرداری ها هستش، که عرض شود خدمت شما که برای اقشار کم درآمد دولت بیاد حمایت بکنه و مسکن براشون تامین بکنه. بله. اون تا من دیدگاه خودم این هستش که دولت به صورت مستقیم و تصدیگرانه بهتره که دخالت نکنه، یعنی ساخت مستقیم مسکن چه توسط شهرداری چه توسط دولت تقریبا ما رو به بیراهه میبره.
آخه ما آقای زارعی بزرگوار، ما ابزار هم نهای نکته که آقای نوروزی فهمیدن، ببین ما ابزارهای مالیاتی در شقوق مختلف رو به کار نمیگیریم. بعد اگر تو کشور ما اگر مثلا بخوایم الان مثلا حوزه سلامت تقریبا حوزه یله و رهاییست ولش بکنیم، الان شما یه نسخه معمولی رو تو داروخونه میپیچید بالای 600 700 هزار تومان باید پول بدید. یعنی جایی که دولت اگر دخالت نکنه همین دخالت شو داره. بله. الان بازار به این بله شرایط رسیده، اگر دخالتی هم نباشه حتما
نه اینکه دخالت نکنه، دخالت بکنه اتفاقا، منتها از طریق روش‌های مثل تنظیمگری رگولاتوری تسهیلگرانه، یعنی همینطوری که آقای نوروزی گفتن طرف تقاضا رو تقویت بکنه، کلهای اقتصادی رو جلوشو بگیره. یعنی ما قبل از اینکه مشکل ما مشکل مسکن باشه، مشکلمون سیاست‌گذاری‌های ناقص و بله. عدم یه انضباط پولی و مالی تو سیاست‌گذاری‌مون هست. یعنی الان شما وقتی تورم داری، شما وقتی سالانه 20% تورم داری، شکاف بین مستأجر و مالک هر سال افزایش پیدا میکنه، یعنی مستأجرمون بیشتر میشه. چرا؟ چون که افزایش قیمت مسکن بالا میره ملکی و همینطور اجاره نشینی، و این اجاره نشین ها به جنوب شهر رونده میشن، تقاضای سرمایه به سمت حالا مثلا مرکز شهر، بالای شهر میره مرکز شهر، مرکز شهر میره پایین شهر. بله. من میگم دخالت بکنه ولی به صورت تصدیگری نه. ببین ساخت مسکن از سال 88 طرح خوبی بود، ولی من اعتقاد دارم که به هدف، یعنی اون قشر هدف اصابت نکرد. از سال بله از 12 سال حدود مثلا 2.5 میلیون، حالا به گفته 2 میلیون و 204 میلیون، هر عددی، این همه هزینه و توان و در واقع استهلاک دولت‌ها رو گرفته.
بله.
و آخرش هم چیه؟ آخرش هم اون قشر هدف رو در واقع مورد حسابات قرار نده و وارد بازار سوداگری شد. بخشیشون وارد بازار سوداگری شد، بخشیشون میپذیرم که بله صاحب خونه شدن و در واقع تونستن خرید ملکی انجام بدن. ولی چی؟ ولی مثلا خونه‌های توی پردیس، توی پرن که هزینه های خدمات و سرانه های این خونه ها
بله.
چندین برابر ساخت این در واقع خونه ها هزینه خواهد برد. و این خب این یعنی چی؟ یعنی که تصدیگری مستقیم. حالا اگر قبل از این ما می اومدیم به قول شما و به قول حالا دوستان مالیات ها رو در، یعنی در واقع از طریق مالیات ها، از طریق تسهیل توی تسهیلات، بالا بردن نسبت تسهیلات خرید مسکن رو اضافه می‌کردیم.
الان تو تسهیلات شما الان مثلا کن 1 میلیارد تومان مثلا با حتی 50، الان توی صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم بود که ما 50 ساله می‌کنیم اقساط مسکن رو.
شما
50 ساله هم حساب بکنید تا بعد ما 20 میلیون تومان کرایه چیز بده.
نه اینطوری نیست.
نه. خب نه. الان ما شما تو این سال‌ها هر چقدر میزان تسهیلات رو بردی، از اون طرف قدرت خرید مردم کار، یعنی به هیچ وجه اون افزایش
نرخ تسهیلات نتونست. تورم رو باید اول کنترل بکنی.
چون بفهم. گفتن که بحث کنید، بحث کنید اینا چیزا گرفتن.
کوتاه بفرمایید که دیگر دوستانم.
من فقط بخش دوم قرار بحث کنیم.
اگه اجازه هست
بفرمایید. کوتاه بفرمایید.
این که قشر هدف رو میگن تو مسکن امر دقیقاً قشر هدف بود، یعنی واجدی باید فرم جیمشون سبز بود.
بله.
یعنی واجدین شرایط یه سری مشخصاتی داشت که مستجر باشن.
بیشتر شده آقای نوروزی
به قول حجم کار باید بخواب. ببینید از اون ور ببینید اگه این تر ادامه پیدا میکرد، همون چی که ترجمه مسکن میگه سادی 1.5 میلیون مسکن، 1 میلیون مسکن اگه اضافه میشد تا الان قطعا اوضاع خیلی متفاوت بود. یعنی همون چی که آقای آخوندی گفت من مسکن رو ادامه میدم، اگه ادامه میداد قطعا الان وضعیت بازار مسکن اینجوری نبود.
آخه ما نرخ رشد جمعیت هم آقای زارعی توجه بکنید، ما در 63.2 رشد جمعیت داشتیم، این اومده تو سال 70 یا 80 رسته به سن ازدواج. هم نکته که آقای نوروزی میگن بعد رسته به خونه دار شدن. ما دولت هم این فضا رو، فضای ساخت مسکن رو، ما 8 سال درگیر جنگ بودیم، متوقف بوده، با انباشتی از تقاضای حوزه مسکن مواجه بودیم که قطعا پاسخ
نمی دادیم. من فقط 30 ثانیه بگم نکته بعدی، مسکن امر اصلا ورود مستقیم دولت نبود، یک قرارداد سه‌جانبه بین انبوهساز، بانک مسکن، عرضم خدمتتون و مردم. دولت فقط رگولاتوری این کارو انجام میده.
بله منابع مالی،
بله 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 منابع مالی در اختیار زمین، در اختیار دولت بود، زمینش آورد، منابع مالی در اختیار دولت بود، منابع مالی آورد.
حالا شما خواستید قرض گرفت، پای پولی رفت،
پای پولی منتشر
همون مسکن ها.
نه حالا
صاحبان مسکن رفتن مسکن
اجازه بدید
سر بحث تورم حالا ایشو بعدم بحث میکنیم، چون بحثش مفصل.
صحبت‌های ابتدایی دوستان رو هم بشنویم. آقای زاوه در خدمت شما هستیم. حالا به هر حال طرح بحث رو دیگه من سوال رو تکرار مطرح نکنم و صحبت‌های از سالی رو بشنویم.
تشکر میکنم. من حالا استفاده کردم، چند تا نکته به ذهن من میرسه اینجا.
بله.
برای اینکه بخوام یهو وارد بحث بشیم در مورد خاص، حالا می‌خوایم مثلا مسکن مهر رو بخوایم صحبت بکنیم که بتونیم یه در فرصت محدودی که داریم یه مقدار به جنبندی برسیم انشالله. حالا اشاره کردن حالا عدد 4 میلیون و عدد 2.3 میلیون، آماری که منم در ذهنم هست یه چیزی حدود 2.3 میلیون هست.
بله. برنامه یا باخت فرسوده خود مالکیه که داده شد، کلا
خود مالکیه که تو 2.3 میلیون هست، این قطعا هست.
بله.
از همه اینها تا سال 93 که دیگه دولت همونجا تمام شده بود 1.3 میلیون هنوز باز بود.
بله.
یعنی قرار بود ابتدا سالی 1-2 میلیون ساخته بشود، در طول 5-6 سال برنامه 1 میلیون باید ساخته شد. موفق ترین هم همون خودمالکی بود. خودمالکی یعنی چی؟ یعنی من میخواستم بسازم، خوردم به طرح مسکن مهر، زمینم بود، پولم بود، همه چیم بود، اومدم در شرایط مسکن مهر اسمشو گذاشتم مسکن مهر، ساختم. عمده شاید اینها بوده. هرچند قطعا حال تابونی اینها هم یه بخشی تولید انجام شد، ولی به نظر من یعنی بخوایم برگردیم یه مقدار شاید کلی تر نگاه بکنیم که چه بود. شما فهمیدین بخوایم یه مقداری چیز بکنیم، مطالعات طرح جامعه، بله، بر اساس یه فروزی برای درآمد که خیلی برمی‌گرده به بحث ما که آقا روش درآمد 7-8% خواهیم داشت و چه و چه و چه و چه، 1 میلیون نیاز داریم، حالا شامل نوسازی و بازسازی و همه اینها. ولی آنچه که به اسم ترجمه اسکن مهر انجام شد ریشش اتفاقا تو اون ترجمه بود دیگه، یعنی ترجمه فکر کنم 8 تا 6 تا 7 تا یا 9 تا محور داشت، هر محوری چند تا برنامه داشت، 8 تا 9 تا برنامه داشت. یکی از اینها که سالی در سال 20000 واحد بود، این شد مبنای طرح مسکن مهر، اشل شد یهو 1 میلیون واحد در سال 20000 واحد که قرار بود برای افشار کم درآمد فکر کنم ساخته بشه. اتفاقا میفرمایید قشر هدف، یعنی دقیقاً وقتی ما داریم راجع بر مداخله دولت در بازار مسکن صحبت میکنیم، اونجایی که قرار مداخله بکنه، قرار یارانه بده، قرار زمین بده، هرچه، اولویت با کیه؟ خودتون فکر کنم قبول دارید اولویت با اخشار کم درآمده. کم درآمد یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش وقتی وارد بازار بشه شرایط اجازه بهش نده، یعنی نه اینکه حمایتش بکنیم مالکیت بشه. احسان، اون بحث شکست بازاری که دقیقاً خودتون مسلط هستید، برای اخشار خیلی کم درآمدتر. منتها خود مسکن مهرم اعلام کرده بودن که آقا بحثی که بود، یعنی کسی بود که میتونست اون اقساط رو بازپس بده دیگه، درسته؟ یعنی دهک 2-3 به بالا میشد تا 5-6 و اینها. یعنی کلن شاید فکر میکنم یک ضعفی که ما خیلی وقتا داشتیم در سیاست گذاری مسکن کشورمون این هستش که جای اصلی مداخله دولت که بیاد مسکن برای ضعیفترین اقشار درآمدی در واقع تهیه بکنه، اینو ما معمولا مخفول میذاریم، میریم سراغ تقویت اقشار
متوسط.
احسن، دقیقاً. این فکر کنم خب یه نقطه ضعف بزرگی که ما
حالا که الان هست.
راه حل ها هم خیلی متعدده دیگه، خیلی شکل های مختلف میشه حمایت کرد دیگه، طرف به هر حال با یه اندک از حمایت میتونه مالک مسکن بشه. ولی حالا اینکه من فکر کنم شاید مثلا یه مقدار بخوایم برگردیم صحبت هایی که کردیم، یعنی صحبت شد دیگه در عرض 5-6 سال مثلا شاید 1.1 میلیون واحد همچنان مونده بود بعد از اینکه طرح شروع شده بود. من فکر کنم حالا اینکه طرح مسکن مهر چقدر اجرا شده، یعنی من واقعاً در جریان اجرایات طرح نیستم، ولی بر اساس صحبت هایی که شده بود، حالا وزیر وقت که شما رو بهشون گله کردید، خودشون گفتن که آقا من افتتاح می‌کردم همچنان. ولی به هر حال ببینید همین الان مشکل مثلا اونهایی که هنوز باقی مونده یا تا اواخر باقی مونده بود چه است؟ مشکل اینه که به خاطر افزایش قیمتایی که خورده بود، تعهدات دولت باید یه جوری تامین می‌شد. یعنی شما وقتی کلاً در رابطه مداخله دولت صحبت می‌کنید، بحث چیه؟ بحث یاران است. یه قرار دولت منابع رو بیاره، حالا به اخشاری که هدف میدونه تقسیم بکنه. خب منابع فقط که دست دولت که نیست که، منابع بودجه میخواد، از سازمان مجلس باید تصویب بشود، باید تخصیص داده بشود، همه اینها هست. یعنی ما اینو بخوایم تقلیل بدیم به سطح وزارت راه و شهرسازی، مستقل از اینکه وزیر که هست، چه موفقیت باشد چه شکست باشه فرقی نمیکنه، وقتی یک طرحی در حوزه مسکن، حالا میخوام تمام برگردم به در واقع به فرمایش شما که فرمودید که آقا ما میریم داروخونه مثلا 60000 تومان، یا اقساطی که به درستی اشاره کردید شما که آقا ما یک اقساطی که الان یک نکته ای که هست دیگه، قسط تسهیلات واقعا کارآمد نیست، بخوایم اینو افزایش بدیم که کارآمد بشه، خب حالا که میتونه قسطشو بده. نکته کجاست؟ ریشه بس به نظر من اینه که آقا ما متاسفانه، یعنی به نوعی تورم اشاره کردم، منظور چیه؟ تورم در قیمت‌های مصرف کنند، قیمت‌هایی که مصرف کنند داره میپردازه اونجا نمود پیدا کرده، دستمزدش افزایش پیدا نکرده به اندازه. معنی دیگه‌اش چیه؟ معنیش اینه که ما رشد اقتصادی مناسبی نداشتیم که خانوارهای ما بتونن، یعنی اگر من درآمدم مثلا قیمت‌ها همه دو سه برابر شده، درآمد من 4 برابر بشه، خب من که ضرری چیز در واقع فشاری به هم نمیاد، خوشحالم میشم. ما چه رشد اقتصادی رو متاسفانه نتونستیم خوب محقق بکنیم در این سال‌ها، در همه این وادی‌ها ضرر کردیم. یعنی همین که شما می‌فرمایید که چرا تقاضای مصرفی وارد بازار، یعنی آماری که اشاره کردید که من خوشحال میشم بعدم بفرمایید که به من که یاد بگیرم چگونه اینو بر چه اساسی محاسبه کردید، نه استفاده میکنم حالا بعد از جلسه، دست شما درد نکنه، نه استفاده میکنم، من موافقم کاملا با شما، یعنی من تلاقی میکنم شاید حتی کمتر از این هم باشه تلاقی همجی سر، فکر میکنم که فقط نکته عرض بکنم اینکه چرا الان تقاضای سوداگری هست، برمیگرده بازم به این قضیه که انقدر دیگه این قدرت خرید کاهش پیدا کرده و قیمت ها افزایش پیدا کرده به خاطر اون داستان تورم که قیمت ها در واقع تقاضای مصرفی عملا در بازار وجود نداره. درنش من فکر میکنم عامل خیلی مهمی که ما معمولا در وقتی راجع به مسکن صحبت میکنیم و بهش شاید غفلت میکنیم، درستی هممون که اینجا نشستیم فکر کنم بهش اعتقاد داریم که آقا اون رشد اقتصادی اون شرط لازم است.
خیلی متشکرم جناب عبدالی. حالا من یه مقداری خواهم روونتر و حالا غیر آکادمیک هم صحبت بکنیم. ما با خیلی از فعالان بازار مسکن هم صحبت میکنیم، خودشون اشاره میکنن که به حال هزینه ساخت در هر متر مربعی به اندازه‌ای که الان مثلا قیمت تمام شده‌ای که داره عرضه میشه به مصرف کننده نهایی نیست، و در واقع کسانی که سازندگان مسکن هستن همون فضای سوداگرانه رو تو بازار مسکن دارن، هم سازنده هایی که تو این فضا هستن، هم کسایی که حالا به تعبیر آقای نوروزی هم اومدن بالاخره به عنوان یک بیزینس به این بازار مسکن نگاه میکنن و نهایتا یک شرایط سرمایه گذارانه مثلا وارد این حوزه شده، نه نگاه مصرف کنندگی. من بحثم این هستش که با چه ابزارهایی واقعا میشه اینو کنترل، چون دنیا تجربه شو داره، یعنی چون کشورهای اروپای غربی نگاه میکنی تجربه کاملا مشخصی داره، با اعمال مالیات‌های مشخصی در واقع اون سوداگری تو بازار مسکن رو حذف کرده. یعنی الان توی اروپا مثلا خرید مسکن یک موهبت محسوب نمیشه، الان توی کشور ما به یک آرزو تبدیل شده، یعنی آرزویی که با این قیمت‌های اخیرم به نظر یه آرزوی تقریبا محالی شده تحققش.
من اگر بخوام به عنوان مقدمه برگردیم اصلا روی بحث اصلی جلسمون که الزام رونق بخشی به بازار مسکن بود، اول از همه جدای از اینکه ورود پیدا بکنیم به راهبرده و سیاستی که دولت‌های قبلی، حالا به ویژه اخیر دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم اجرا کردن، اول باید ببینیم که ما دولت آتی ما چه راهبردی می‌خواد در نظر بگیره. آیا راهبردش مقررات گذاریه؟ آیا راهبردش عدم مداخله است؟ آیا راهبردش تشویق و تسهیل، یا اینکه نه میخواد خودش به طور مستقیم ورود پیدا کنه؟ اگر ما به همون اشاره کم فرمودین در مورد قانون اساسی، تو هر سه تا اصلی که اشاره شده بیشتر بحث تأمین مسکن بوده و حتی توی شرح وظایفی که برای وزارت مسکن شهرسازی پیشین که بعدها هم همین منتقل شده به وزارت راه و شهرسازی، مجدداً در واقع تأمین رفاه اجتماعی مسکن بوده. پس بنابراین خیلی دقیق و میتونیم بگیم مدون اشاره شده به این مسئله که باید سیاست‌های مختلف در پیش بگیره. منتها دولت‌های ما از همون اول مسئله سر اینه که راهبردشون رو مشخص نمی‌کنه. اول باید راهبرد مشخص بشه که راهبرد مداخله است، عدم مداخله است، مقررات گذاریه یا تسهیل و تشویقه. این یه مسئله. بعد به متناسب با این راهبردی که انتخاب میشه یه سری سیاست‌ها باید اجرا بشه. توی بحث هزینه هایی که فرمودین، شما اگر دقت بکنید نزدیک به 90% ساخت و ساز مسکن ما داره توسط بخش خصوصی انجام میشه. چه عواملی باعث شده بخش خصوصی در واقع دوری بکنه از این بازار و بخشی از سرمایه ها به بازارهای موازی بره؟ که این مسئله رو اگر بخوایم نگاه بکنیم توش، باید تو مقیاس اقتصاد کلان باش برخورد کنیم. از اون ور میایم توی حوزه های در واقع ریستر و نرم افزاری تر. ما توی کشورمون برای ساخت و سازامون در مناطق مختلف کشور بین 6 ماه و بیش از 1 سال طول میکشه ما مجوز احداث یک مسکن رو بگیریم. این یکی از عوامل در واقع افزایش قیمت مسکن و همچنین فرار سرمایه هست.
سرعت پایین به حال تولید مسکن هم مترتب،
یعنی فقط باید. هم مسئله دریافت مجوز بعد و متاسفانه بالا رفتن هزینه های غیر رسمی، مشخص نبودن فرایندها، شفافیت نداشتن ها، چون بخشی از شهرداری ها به عنوان قلک به این نگاه میکنه، علارغم اینکه همشون عنوان میکنن که جایگاهی نداره، ولی در واقع شهرهای ما داره با همین هزینه های مجوز های به ویژه پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار داره میچرخه. منتها همه این هزینه ها رو بذاریم کنار، توی تهران که امروز ما داریم صحبت میکنیم 75% هزینه احداث یه مسکن به زمین اختصاص پیدا کرده. حتی در دور افتاده ترین و محروم ترین شهرهای ما این عدد به 45% رسیده. یکی از راهکارها اینه که ما در واقع با سوداگری برای کاهش قیمت این زمین روبرو باشیم. ما این مسئله رو مستمسک قانونی هم داریم، تو قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن که نزدیک به الان دیگه 13 سال گذشته ازش ما داریم، تو آیین‌نامه این قانون هم داریم ولی متاسفانه اجرایی نمیشه.
بله.
قانون مالیات بر اراضی بایر مسکونی، و من فکر میکنم حتی باید ما همه زمین‌هایی که خدماتی هستن رو هم بهش اضافه کنیم، حتی زمین‌هایی که کاربری‌های تجاری خدماتی هم دارن تاثیرگذار. یک بخشی از در واقع گسیل سرمایه ها به سایر پروژه های افقی از مسکن همین سوداوری سایر پروژه ها بوده تو سالهای اخیر. نمودش ما توی تهران کاملا میبینیم، این موج در واقع مالسازی ها و که حالا اصطلاح فارسیشو به کار ببریم چون تو رادیو هستیم، گردش بازارهایی که رونق گرفته توی تهران، توی مشهد، توی مناطق آزاد ما، اینها در واقع یکی از بازارهای رقیب مسکن هستن.
بله.
از طرف دیگه ما به ویژه برگردیم به سیاست‌های دولت‌های قبلی، نگاه می‌کنیم که هیچ هماهنگی سیستماتیکی بین تولید، نظام شهرسازی